در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خاموشم و او در فغان و در غوغاست. آیا هرگز به درون خود توجه کرده ای؟ آیا شادی و آرامش را در درون خود جستجو کرده ای؟ خلوت دل نگاهی به درون و جستجوی خیشتن، برنامه ای از شهرام از انجمن آرداویراف، تهیه و تولید رادیو پیام گوتنبرگ.
درود بر شهرام پاینده عزیز و گرامی دوست داشتنی خودم. حالتون چطوره؟ خوب هستی؟
درود بر تو حمید جان، درود بر همراهان گرامیمون. امیدوارم هر جا که هستن خوب و خوش و سلامت و با آرامش و با آسایش خاطر و رضایت درونی زندگی کنن.
یه کمی صداتون دوره به میکروفون.
ببخشید.
خواهش می‌کنم.
میکروفون دوره.
آره، یه کمی
میکروفون دوره. من نزدیکم.
یکم نزدیکتر صحبت کنید که این آرامش قشنگ منتقل بشه.
آره. امیدوارم که آسایش درونی، آرامش درونی و یک رضایت از خیشتن رو ما بتونیم دنبال بکنیم.
بله، بسیار هم عالی. خب چه خبر آقا؟
داشتم فکر میکردم که امروز چی بگم، گفتم یه چند خط از اول از گذشته برگردیم، یه خورده بیایم جلو ببینیم چیا گفتیم. ما شروعمون اینجوری بوده که گفتیم که بهتره که ما برای خودمون یه زمانهایی وقت بذاریم و از این وقت در این زمان ها به بررسی خودمون بپردازیم که ببینیم ما چگونه رفتار میکنیم در شرایط متفاوت، چه رفتاری از اون سر میزنه. گفتیم که حالا اینا پلکانیه که ما باید برداریم بریم جلو. حالا به اینجا رسیدیم که وقتی تنها هستیم، که تنها هستیم چه چیزهایی ممکنه که توی ذهنمون بیاد، چه چیزهایی رو ما میتونیم مرور کنیم. توی این مرورها رسیدیم به باورها، که ما چه باورهایی داریم، ما به چگونه عمل میکنیم، بر اساس چه، بر چه اساسی رفتارهای ما شکل میگیره. چیزی که حمید راجع به رانندگی گفت خیلی جالبه. من یادمه که صحبتی بود توی یه جایی که راجع به ترافیک بود، اینجوری بود که میگفتن شما اول که میان رانندگی رو تمرین بکنین، همش نگاه میکنین ببینید الان اتومبیل تو کدوم دنده است، آیا راهنما زدید، آیا راهنما نزدید، چه جوری فرمون بگیرم. اینا تو شروع تمرین همه هست دیگه، که اول که آدم شروع میکنه.
بله.
تمرین رانندگی کردن. ولی بعد از یه مدتی
دیگه عادت،
حالا بسته به آدم متفاوت، بعد یه مدتی اصلا دیگه کاری ندارید دنده 3-4 نمیدونم، فقط رانندگی میکنه، به چیزای دیگه، به هزار تا چیز دیگه فکر میکنه غیر از اون کاری که داری انجام میدی. موضوع دقیقا همین جوری بود. یعنی اینکه ما در اول صحبتمون که صحبت خلوت رو کردیم، درسته که در ابتدا سعی میکنیم که سکوت رو رعایت بکنیم و سعی بکنیم که هر چقدر که ممکنه افکار رو رها کنیم و به عنوان یه مشاهده‌گر باشیم، اما در نهایت با یه چیزهایی مواجه خواهیم شد. این چیزهایی که ما باهاشون مواجه میشیم، مهمتریناشون باورهای ما هستند، که من چه باوری دارم. بعد راجع به باور رو صحبت کردیم که مثلا من باور دارم که باید چه میدونم عاشق همسرم باشم، اگه عاشق همسرم نباشم نمیتونم باش زندگی کنم و یه عشقی رو دنبال، یه عشقی تو وجود همسرم هستم مثلا. یا باور دارم که بچه‌م باید حتما مؤدب باشه، خیلی درس خون باشه، فلان باشه. اگه بچه برعکس این قضیه بشه، من احساساتم هم میرزه. حالا اینکه من چه رفتاری دارم، چه اتفاقاتی میفته، اینا رو کار ندارم، ولی احساسات من بر اساس همین باورها شروع میکنه تغییر کردن. و این باورها بدترین نوعشون، بدترین حالت، اول اینجوری گفتیم که اگر این باورها تغییر نکنن، اگر این باورها شکلشون عوض نشه، ما دائما در حال رنج کشیدن از وجود اینها هستیم. اگر بتوانیم ما باورامون رو به روز بکنیم و تغییرشون بدیم، حالا این روش، روشی که ما در آینده راجبش بحث می‌کنیم، اگر بتونیم کاملا به گونه‌ای آپدیت بشیم، یه دونه اپلیکیشن معمولی هفته یا دو هفته یا سه هفته یه بار آپدیت میشه، ولی باورهای من هنوز اون باورهایی که در 20 سالگیم داشتم 30 سالگیم، الان که 50 سالمه با همون باورها دارم زندگی. خب این رنجاور آزاردهنده است. بنابراین رسیدیم توی باورها به جایی که دیگه دیدیم یه سری باورها رو، حالا یه سری باورها بود که میتونستیم تغییر بدیم، مثلا اینکه به هر حال ما که از ایران اومدیم تو ایران برای مثلا تربیت بچه‌مون اجازه داشتیم بچه رو کتک بزنیم، اینجا اجازه نداریم.
اونجا هم اجازه نداشتیم ولی
نه اونجا هم درست نبود. نه من به درست بودنش کاری ندارم، اجازه داشتن و اجازه نداشتن تأثیرش رو باور میخوام بگم. اجازه نداشتیم، یا گاهن اجازه داشتیم تو ایران از سرعت مجاز تندتر بریم، ولی اینجا امکانش رو نداریم. میخوام بگم که یعنی باورها تحت یه مقداری از بیرون از وجود ما هم تأثیر میگیرن و یه تغییراتی توی باورامون ایجاد میشه. اما چیزی که ما الان میخوایم یه مقدار بیشتر راجع بحث کنیم این که ما خودمون چگونه این باورا، این در آینده بعد از این بحث تعصب میخوام ببینیم که خودمون چجوری میتونیم این باورا رو بدون اینکه زوری بالا سرمون باشه چیز خاصی باشه. البته سخته، گفتم اینو یک بار دیگه گفتم، خیلی سخته تغییر این که من بتونم از یک زاویه دیگری به زندگی نگاه کنم، به یه شکل دیگه ای نگاه کنم، چون این تغییر زاویه است که اصلا روحیات و خلقیات من تشکیل میده دیگه. یعنی که من تا امروز فکر میکردم این کار از این روش درست است، اگر فردا فکر کنم این کار از این روش دیگری هم امکان پذیره، نه اینکه بگم این روش غلطه، اگر روش دیگری هم امکان پذیره، یواش یواش من به یه آرامشی میرسم که
یه جشنواره هست چند سال در ایران راه افتاده از ابتدای محرم، ماه محرم قمری آغاز میشه تا تقریبا دهم ماه صفر به مدت 40 روز، و در فضای مجازی حالا مداها و حالا این آخوندا که میرن مداهی میکنن، روزه میخونن، نمیدونم اینها، بخش هایی که غیر قابل باوره، یعنی به خرافات بیشتر نزدیکه، اینها رو فیلمبرداری که شده جدا میکنن و در فضای مجازی اینها رو منتشر میکنن برای آگاهی دادن، که زیرش هم کپشن مینویسن که این چجوریه. مثلا به طور مثال همین یکی دو روز پیش یک کلیپ 1 دقیقه دیدیم که یک آخوندی میاد با انگشت سبابش به ماه میگه دو نیمه شو و ماه دو نیمه میشه. علی میگه این رو. من کار ندارم.
جالبه به خود پیغمبر رو میگفتن این کار.
آره حالا خود پیغمبر شق القمر کرد.
شق القمر.
آره خود رسول خدا این کارو کرد.
بنیانگذار اسلام بگیم بهتره.
حالا
ایشون خودش گفته من رسول خدا هستم، ولی کس دیگری شاهد این قضیه نبوده. اما میشود گفت ایشون بنیانگذار اسلام بوده
دیگه. آره دیگه، مثل بنیانگذار جمهوری اسلام.
بنیانگذار
اسلام. موضوع اینه که چقدر بشر امروزی در قرن 21 با این همه تجهیزات علمی که موجوده، حالا سفر کرده به نقاط مختلف فضا، حتی به ماه رفته، یه نفر با انگشت سبابه‌شون هم 1400 خود اندی سال پیش دستور میده، بعد این ماه دو نیمه میشه، بعد دو نیمه نمیمونه، دوباره بعد از یه مدت میچسبه به هم، چی میشه نمیدونم. اینی که اتفاقا میخوام بگم که حتی در جامعه امروز ایران یواش یواش مردم، شایدم تون تون مردم،
سرعتش که خیلی زیاد شده،
مردم دارن به یک آگاهی و یک به قول تو روشنایی میرسن و برملا میکنن این خرافه پرستی ها رو.
آره دقیقا، چون کار نمیکنه. مسئله اینه که بیتوجهی به یک سری از مسائل، اینو من فکر میکنم که بگیم الان بهتر باشه، بیتوجهی به یک سری مسائل و تعصب داشتن به این که ما همه چیز رو ببین، چون صحبت کردیم ما گفتیم آقا تعصب فقط تعصب مذهبی نیست، یک کس ممکنه تعصب علمی داشته باشه، بگه همه چی از راه علم درست میشه، یا یه نفر تعصب قانونی داشته باشه، میگه آقا الا لله من باید قانون اجرا کنم. ها در مورد تعصبی که ما صحبت میکنیم، مثلا تعصب مذهبی رو میذاریم کنار، اصلا چیز نمیکنیم، ولی این شکلی هستش که ما اصل مطلب دستم در رفت.
هیچ اشکال نداره. راجب تعصبی بود و روشنایی که امروز مردم ایران رسید.
دقیقاً آفرین. دقیقاً. اگر ما توجهی، حالا ما چون راجب خودمون صحبت میکنیم، توجهی به خودمون نداشته باشیم، توجهی به درونمون نداشته باشیم، لاجرم یک سری خرافات به سمت ما برمیگرده، همون خرافاتی که ما از خودمون دورشون کردیم. یعنی اینکه من اگر چنانچه برای زندگیم معنایی پیدا نکنم، یک سری خرافات اتوماتیک در خلایی به وجود میاد که یک سری خرافات اتوماتیک برمیگرده دوباره توی همون جایی که من باید با معنا پرش بکنم قرار میگیره. یعنی اینکه خرافات رو هر چه قدم دور بکنی قابل برگشته. اینجوری نیستش که ما بگیم خیلی خب من دیگه آدم خرافی نیستم. چی داره؟ اگر معنا توی زندگیمون پیدا نکنیم لاجرم خرافی میشیم. این فکر من اینجوری فکر میکنم راجبه من اینجوری بوده. یعنی اینکه تا روزی که من معنا رو پیدا نکنم خرافات احتمال بازگشت داره. یه چیزی که من راجبه همین کلن ادبیات پارسی و اینا چند وقته میخوام بگم توی رادیو، شما فکر بکنید که یه روزی 100 سال دیگه، 50 سال دیگه، چه میدونم 1000 سال دیگه بیان بگن الان مثلا اقتصاد آمریکا به جایی رسیده که دیگه توان تامین غذای چیزو نداره، غذای مردمشو نداره، یا اینکه مثلا کسی که اولین بار، ملتی که اولین بار بمب اتمو کشف کرد الان به لحاظ اتمی از همه دنیا ضعیف‌تره. یعنی همه دنیا داره الان مثلا منافع انرژی اتمی میبرن غیر از خود ملت آمریکا. اینو شما در نظر بگیرین، ببینید تعصب چه بلای سر ما آورده. ما یه روزی ابرقدرت ادبیات بودیم، یعنی انقدری که ما توی فرهنگمون ادبیات تولید کردیم، انقدری که ما شعر و شاعر و نویسنده و اینا داشتیم، هیچ ملتی نداشته. الان ما اگر بخوایم مثلا یه خورده، حالا من نمیگم کار اشکال داره، الان اگه بخوایم یه شعری گوش بدیم میریم مثلا شعر انگلیسی گوش میدیم، یا اینکه یعنی این انقدر این تولید نشده و انقدر عقب موندگی توش حاصل شده به دلیل یه سری تعصبات، متاسفانه ما شدیم الان مثل اون آمریکایی که 100 سال دیگه برگردن بگن آقا از به لحاظ اتمی از همه دنیا عقب‌تر. یعنی ما الان به لحاظ تولید علم و فرهنگ تو جامعهمون از همه عقب‌تریم و متاسفانه این خرافاتی که میبینیم به همین دلیله.
ولی ادعا داریم که همچنان فرهنگمون
مسلمن این ادعا باید باشه. این ادعا به این شکله که ما داریم بر پایه تعصباتمون حرکت میکنیم، یعنی که ما داریم اون تعصبات رو نگاه میکنیم، بهش بگیم نه ما بهتریم، ما تواناتریم، چون داریم به ما بهتریم و ما تواناتریم نگاه میکنیم، برای همین از همه جا تقریبا، از همه دنیا تقریبا عقب افتادیم. و این کار کرد عملکرد تعصبه. تعصب یک جانبه نگری میاره، چش ما رو میبنده و ما فقط به چیز نگاه میکنیم. وقت داریم. آره. خب پس من یه بار یه شعر از حافظ خوندیم، چیزی نمیخوای بگی؟
نه
ببخشید،
همون در ارتباط با خرافه فقط، حالا قبل از اینکه حالا وارد مبحث جدیدی بشی، باز میخوام
مبحث جدید نیست دیگه،
دنباله همین میخوام همینو بگم که در ارتباط با خرافه، ما از بچگیمون در واقع وقتی پا در این دنیا میگذاریم به فاصله خیلی کوتاهی با این خرافه ها در فرهنگ خودمون عجین میشیم ناخودآگاه. مثلا میگم من یادم خودم بچه بودم، مثلا شاید 8-9 سال 10 سال، یکی از اقوام ما باردار بود و بعد خانومای فامیل اومده بودن نبض، تازه متوجه شده بودن که این خانم بارداره و از همون موقع حدسیاتشون شروع می‌شد و میگفتش که الان مثلا لپات گل انداخته دختره، اون یکی میگفت نه مثلا خوشگل شدی پسره، اون یکی میگفت نه دماغت گنده شده نمیدونم دختر، از اینجور حرفایی که در واقع ریشه‌ای هم نداره فقط. و در واقع خرافه یعنی همین که چیز بی ریشه رو برداریم کادو پیچیش کنیم مثل یه راست تحویلش بریم. بعد یه نخی رو به سوزن کردن، یه سوزنی رو نخ کردن بلند و روی نبض این خانم تازه باردار شده گرفتن. بعد گفتن اگر که مثلا این در راستای بازوی این آدم جلو عقب رفت بعد از یه مدت که نگهداری، خب ناخودآگاه این حرکت، حالت پاندولی پیدا میکنه. اگر که مثلا اینجوری عمودی در راستای دستش حرکت کرد پسره، اگر که افقی حرکت کرد دختر. بعد من همون موقع پیش خودم گفتم چی جوری میشه که آخه مثلا با این روش، یعنی مثلا سوزن بگیرن ببینن کدوم بری میره، مثلا سوزنه بعد میفهمن دختر یا پسره. و اتفاقا همه گفتن پسره، ولی اون خانم دختر به دنیا آورد. دقیق خاطرم هست که اون خانم دختر به دنیا آورد و هیچ کدوم از این حدسیاتشون هم درست نبود.
ولی خب بعضی موقع 50% ممکن بود درست.
آره
میشه دیگه.
قضیه 50-50 دیگه کاملا.
آره شناختن این خرافات و دور کردنشون از زندگی کار خیلی چیزیه، اما مسئلهش تاثیرشون رو باورهای ماست. یعنی اینکه خرافات حتما روی، حتی اگه هر چقدر من اهل خرافه نباشم، اما باورهای من یه چیزای سیالی هستن. مثلا میگن یه آقای ریش بلندی داشته، بهش میگن آب تو شب که میخوابی این ریشو میذاری زیر پتو یا میذاری روی پتو؟
کلن
خواهد میگه چند روز بعد الان چند شب نخوابیدم به خاطر اینکه این وقتی میخوام بخوابم میگم بذارم زیر پتو بهتره یا بذارم روی پتو. اصلا قبلش به این چیزا فکر نمیکرد. اینه که این خرافات وقتی میاد یه تلنگوری به باورهای سیال ما میزنه. یعنی اینکه یه اشاره، حالا یه مقداری به خاطر پیشرفت علم و به خاطر مستند شدن دنیا خیلی از اینا رو ما رد میکنم، میگیم مگه میشه، مگه امکان داره اینا. اما خیلی هاشون هم هستن که وجود دارن،
همین سونوگرافی در نخ و سوزن.
آره. توی بحث تعصب که ما وارد شده بودیم، راجع به از حافظ یه شعری خوندیم که سه گروه رو که یکی زهاد بودن، یه سری هم، یکی هم کسایی که میشستن توکلشون رو به خدا میدادن، و یکی هم کسایی که خیلی حسابگرن رو توی این شعر، شعر ساقی ارباد از این دست به جام اندازد، عارفان را همه در شرب مدام اندازد، این سه گروه رو رد کرده بود، از خودش دور کرده بود. حالا این شعر رو من فکر میکنم یه بار دیگه هم توی برنامه هامون خوندیم، اما من اینو یه بار دیگه هم میخونم چون نشون میده که ما باید با این تعصب چیکار کنیم. حالا شروع میکنیم به این که ببینیم این باید با این تعصباتمون چیکار کنیم. هر کسی هم یه تعصبی داره، باید بگرده پیدا بکنه خودشون تعصب. تعصب یه ظاهری داره بعضی موقع که ما در ظاهر میبینیم که این شکلیه و میتونیم عوض کنیم، و خیلی از تعصبات ما مشخص نیست، در ظاهر نیست، در بیرون نیست، در ضمیر ناخودآگاهمونه به قول روانشناسا، و ما باید اونجا بریم بررسیشون بکنیم. اینجا حافظ میگه عیب رندان مکن ای زاهد پاکیز سرشت، که دو گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت. من اگر نیکم و گر بد، تو برو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. همه کس طالب یارند، چه هوشیار و چه مست، همه جا خانه عشق است، چه مسجد چه کنشت. سر تسلیم من و خشت در میکده ها، مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خشت. ناامیدم مکن از سابقه لطف ازل، تو پس پرده چه دانی که خوب است و که زشت. نه من از پرده تقوا به در افتادم و بس، پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت. حافظا روز اجل گر به کفاری جامی، یک سر از کوی خرابات برندت به بهشت. این شعر در دو سه قسمتش توجه من جلب کرد، برای اینکه به گونه ای روش هایی رو به ما نشون میده که ما میتونیم از اون روش ها با اون روش ها قدر خودمون رو بسنجیم و بکاویم، برای اینکه ممکنه تو وجود ما هم یه تعصباتی باشه و ما اون تعصبات رو از خودمون دور بکنیم. یکیش اینه که اینجا میگه همه کس طالب یارن، چه هوشیار و چه مست، همه جا خانه عشق است، چه مسجد چه کنشت. یکیش یه بخشش اینه، یعنی اینکه تو فکر میکنی این راهی که، یعنی این به تو، این امر به تو مشتبه شده، فکر میکنی این راهی که داری میری این راه درستیه، اگر نه خیلی چیزای خیلی راههای دیگه‌ای هم برای انجام یه چیزی وجود داره، میگه همه جا خانه عشق است. یعنی اینکه تو فکر نکن که این فقط این درک، این آگاهی فقط برای تو حاصل شده، برای هر کسی به اندازه خودش و به درک خودش آگاهی حاصل شده. لزومی نداره تو سعی بکنی به دیگران چیزی یاد بدی و دیگرانو آگاه بکنی از مسئله. این قسمت چه میگه؟ من اگر نیکم و گر بد، تو برو خود رو باش. یکی از چیزهایی که تعصب میاره اینه که ما چیزها رو به بد و خوب تقسیم میکنیم دیگه، بعد شروع میکنیم به دیگران درس دادن که آقا آره من به نظر من این خوبه، این درسته، یا این بده، این غلطه. میگه من اگر نیکم و گر بد، تو برو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. و این قسمتش از همه جالبتره که میگه سر تسلیم من و خشت در میکده ها، گر مدعی گر نکند فهم سخن، گو سر و خشت. از اینجا بعد میخوام راجع به این بیت صحبت بکنیم که خیلی جالبه. میگه آقا بالاخره یا خودت میای میپذیری که این دست از این تعصباتت برداری، یا نهایتاً یه خشتی از یه جایی میگه سرت به سنگ میخوره بعد قبل و میپذیری. این قسمتش خیلی جالبه. میگه حالا من خودم اومدم عاشقانه از روی درک، از روی آگاهی دست از این تعصبان برداشتم، حالا اگر من این کار رو نکنم بالاخره دنیا یه شکلیه که این سر من به این سنگ خواهد خورد. یعنی نهایتا یه بحثی هست که میگن دنیا دائما مشغول یاد دادن یه چیزایی به ما هستش. اگر ما اون چیزها رو یاد گرفتیم که یاد گرفتیم، اگه یاد نگیریم این دنیا باز دوباره همونو تکرار میکنه. چون من یا یه چیزی رو اشتباه تکرار میکنم دیگه، چون یاد وقتی یاد نگیرم یه چیزی رو اشتباهاً دوباره باز تکرار میکنم، همون اشتباه رو تکرار میکنم. انقدر این اشتباه رو تکرار میکنم دنیا هم به اون اشتباه من جواب نمیده، بنابراین من دارم دائما از یه جایی، از یه نقطه‌ای ضربه میخورم. چرا؟ چون خودم دارم اشتباه حرکت میکنم به اون سمتی که نباید حرکت میکنم. بنابراین میگه مدعی گر نکند فهم سخن، گو سر و خشت. آقا حتی روزی که من اشتباه بکنم نتیجه اشتباه میگیرم، حرف صحبتش اینه. میگه یا اینکه من میفهمم، دست از اون روشم برمیدارم، دست از اون راهم برمیدارم، راهم رو تغییر میدم، از زاویه دیگه به زندگیم نگاه میکنم، طرز فکرم رو تغییر میدم، یا اینکه نه، نهایتا دنیا به من نشون میده که
آموزش میده
که چجوری حرکت بکنم.
یعنی حرف تو رو اگر بخوام حالا ساده ترش کنم یک کمی، دنیا بر اساس نظمی که داره برای رسیدن به هر نقطه ایش یه فرمولی وجود داره.
دقیقاً.
بنابراین اگر که اون فرمول رو رعایت نکنی به جای خطایی میرسی.
اگر اون فرمول رو رعایت نکنی به جایی نمیرسی. این فرمول تو هدفی داری حرکت میکنی، اگه اون فرمول رو رعایت نکنی اصلا به جایی نمیرسی.
خب به یه جایی بالاخره میرسی، ولی اونجا جای درستی نیست،
جای درستی نمیرسی.
چون به قول ادیسون میگه من صدها بار آزمون و خطا کردم برای اینکه مثلا برق رو کشف بکنم، بعد 99 تا چیز دیگه ای بهش رسیدم، مسیرهای دیگه ای رفتم، 99 تای دیگه رو در واقع اختراع کردم، 99 تا چیزای دیگه اختراع کردم، حالا یه دونه برق که کشفش کردم صدومی بود، یعنی راه درست رو رفتم آخرش.
آره البته این نکته این شکلیه که حالا ممکنه حافظ بخواد به ما بگه که درباره دیگران اینجوری نباش، مثلا این اشتباه نکن، سعی نکن، اما درباره خودمون هم همینطوره. یعنی اینکه من در ارتباط با احساسات خودم هم باید یه رفتار درستی رو در پیش بگیرم، من در ارتباط با افکار خودم هم باید، یعنی اینکه من گفتم صحبت کردیم گفتیم که چه اجزایی داره درون ما، احساسات و افکار و رفتار و گفتار و اینا. این من وقتی آدم متعصبی هستم با احساساتم هم متعصبانه برخورد میکنم، با افکارم هم متعصبانه برخورد میکنم. یه افکار، یه فکری میاد تو سر من، میگم نه این چرا اومد، نباید اصلا این فکر بیاد الان تو سر من، این متعصبانه است، چرا، چه اشکال داره، بذار این فکرم بیاد رد بشه. موضوع اینه که تو میتونی به گونه‌ای رفتار کنی که انگار این فکر نیومده، ها، یا با احساساتم هم خود انقدر خشکم. حالا مثلا یه موقع میام صحبت میکنیم، مثلا میگیم توی خانواده خشکه، یارو با نزدیکاش خشکه، آقا یه روزی هم میای من با خودم خشکم، یعنی خودم به خودم اجازه نمیدم که آقا اصلا به خودم حق نمیدم که اشتباه کنم. من انسان و دنبال کمال طلبی هستم و کمال طلبی خودش یه جور تعصب دیگه.
اصولا آدم ها از سن 40 که یه کمی رد میشن به این نتیجه میرسن که دیگه جایی برای اشتباه کردن ندارن و بعد سعی میکنن که کمتر اشتباه در صورت که اشتباه میکنن روزانه
آدم اشتباه
و میکنن. روزانه آدم ها دارن اشتباه میکنن و بعد مسیر دیگه ای رو انتخاب میکنن تا به راه درستشون برسن.
اصلا شما اگه اشتباه نکنی راه درست رو پیدا نمیکنی.
آره دقیقاً. یعنی
بپذیری که آدم اشتباه میکنه و بعد از اشتباه ممکنه راه درست پیدا کنه. انسان اصلا محصول آزمون خطاست. همه این علمی که توی دنیا هست محصول آزمون خطاست. یعنی اینکه آزمایش کرده شده. آزمایش شده هزار بار یه چیز غلطی اتفاق افتاده تو اینکه یه چیز درستی هم از هزاران اشتباه یه دونه چیز درست در اومده، یه اتفاق درست افتاده. اینجا این قسمت شعرش هم میگه نه من از پرده تقوا به در افتادم و بس پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت. یه جلسه ما باید بزنیم راجع به آزادی انسان، یه خیلی یه چیز خیلی مهمی. آقا انسان خودش خودشو در بند میاره، خودش هم خودشو آزاد میکنه. هیچ کس نمیتونه یه انسانو آزاد کنه، هیچ کس هم نمیتونه یه انسانو انسانیتشو در بند بکشه. حتی میگن موقعی که آدم توی بهشت بود خدا بهش گفت از این میوه نخور، ولی اون خورد. یعنی آزادی انسان حتی در برابر خدا هم قد علم میکنه. یعنی آزادی که من دارم در رفتارم در زندگیم حتی در برابر خدا، یعنی میگه پدرم نیز بهشت ابد. بابا میگه بابا پدر من آدم، مگه شما نمیگین اینا رو خدا آفرید گفت میوه نخور ولی خوردن؟ یعنی آزادی انسان تا حدی ارتفاع داره، تا سطح ارتفاع داره که در برابر خدایی که تو میگی قاهر قدرتمند، آزادی انسان حتی در برابر اونم قد علم میکنه.
واقعا دقیقا همینه. آره. بله دقیقا.
حالا و اینکه چرا ما یه بخشی از چقدر وقت دارم؟
شما روبروم من نگاه کن، کاری به ساعت نداشته. من ساعتو میذارم اینوری
دفعه بعد به خاطر صدام میگی.
آره. یه 7-8 دقیقه هنوزم.
7-8 دقیقه. خیلی خب. حالا چرا من دنبال این تعصباتم هستم؟ برای اینکه تسلیم نشم، من برای اینکه نپذیرم یه سری چیزا رو نپذیرم، تسلیم یه سری مسائل نشم، تسلیم این نشم که من به کمک احتیاج دارم. وقتی من نمیخوام کمک بگیرم، وقتی من نمیخوام مشورت کنم راجع به کارام، میگم همین مقدار کافیه و دیگه لزومی نداره که من راجع به یه چیزی مشورت بکنم. خودم رو بی‌نیاز از مشورت میکنم. اینا شکلاییه که تعصب بر من. یا من تسلیم نیستم به اینکه من باید از خودم شروع کنم. دلم نمیخواد تسلیم بشم به این مطلب که آقا من باید از خودم شروع کنم، نمیتونم از دیگران شروع کنم، دیگران درست کنم واسه که خودم درست بشم. یا اینکه من تسلیم بشم به اینکه من نمیتونم دیگران رو عوض کنم. اینا همه به خاطر اینه من تعصب پیدا میکنم. من باید تسلیم بشم به اینکه من نمیتونم دیگران رو عوض بکنم. دیگران خودشون هستن، منم خودم هم. حتی من گاهن در تربیت بچه خودم هم گاهن که نه در 99% موارد در تربیت بچه خودم هم عاجز هستم. نمیخوام تسلیم بشم، همین که صحبت چه کردیم، نمیخوام تسلیم بشم که بابا منم اشتباه میکنم. اینطوری نیستش که من اشتباه نکنم، بالاخره اشتباه از منم سر میزنه. دلم نمیخواد به دیگران فرصت اشتباه بدم. دلم میخواد دیگران کاراشونو همه رو دقیق و درست انجام بدم. آیا اگه این کارو نکرده بود، آیا اگر این چیزو نفروخته بود، آیا اگر این چیزو نخریده بود، آیا اگر اینجوری بود زندگی من چی میشد؟ آقا به دیگرانم باید فرصت اشتباه بدیم، برای اینکه دیگرانم احتمال اینکه از توی این اشتباهشون یه چیز خوبی در بیارن زیاد هستش.
یک شنونده اس ام اس فرستادن برای من این اس ام اس رو میخونم. درود بر شما حمید جان، ممنون از تمام زحماتتون. خواهش می‌کنم لطف دارین. از مهمان برنامه شهرام جان سوالی داشتم. چند هفته پیش شهرام جان در مورد کودکان و رفتار پدر و مادرها صحبت کردند. من متاسفانه اون برنامه رو از دست دادم، فقط مطلب جالبی رو در مورد این که از بچه‌ها اینقدر ایراد نگیریم و به جاش حالا رفتار دیگه‌ای بکنیم که من اونو از دست دادم. فقط می‌خواستم بپرسم که در ادامه چی گفتن ایشون. یه دنیا ممنون. اگر سخت هست میتونم خودم زنگ بزنم و بپرسم. من برای تو توضیح میدم اگه خاطرت باشه. ما برنامه‌ای داشتیم، برنامه‌ای داریم با نام دنیای جوانان که روزهای جمعه پخش میشه. بعد از اینکه اولین بخش این برنامه پخش شد در ارتباط با رابطه بین فرزندان و والدین، من نظر شما و البته نظر خانم شادابی رو در ارتباط با این برنامه، و چون این برنامه هم در واقع با همکاری انجمن آرداویراف تهیه میشه و مجری این برنامه هم یک جوان 18 ساله است، توی این برنامه مطرح کرد که اجازه بدیم جوانها اشتباه بکنن، اجازه بدیم که خطا بکنن، ولی مراقبت هم از دست ندیم و مراقبتمون رو داشته باشیم روش. که خب من در واقع در این برنامه، اگر که حالا آرشیو رو در گذشته گوش بکنن شنوندگان، متوجه خواهند شد که حالا بحث هایی در این زمینه به وجود اومد. شما هم یک نظریه دادین، همین الان هم راجع به همین قضیه اشتباه صحبت میکنین، چون بی ربط هم نبود گفتم یه توضیح کوچیکی هم راجع به این قضیه بدین.
ببینید، ما یه مقداری باید راجع به این قضیه خود رادیکال برخورد بکنیم به این شکل که ببینید ما چقدر تونستیم بچه‌مون رو با امر و نهی، با گفتن و دستور دادن و اینا تغییر بدیم، چقدر تونستیم با آزادی عمل و اختیار تغییر بدیم. نتیجه‌ای که ما از رابطه، ببینید من اگر بخواهم دائما، یا دائما هم نه، حتی هفته یه بار دو بار اشتباهات بچه‌مو گوش زد بکنم و بهش بگم که چی کار بکن چی کار نکن، در عمل به گونه‌ای بچه رو از خودم دور کردم، به گونه ای به بچم یه جوری القا کردم که تو آدم خوبی نیستی، تو آدم درستی نیستی، ببین این اشتباهاتته. اما اگر من میدان بدهم به فرزندم و اجازه بدهم که او بیاید و بپرسد و اشتباهات و مشکلاتش رو سوال بکنه، حتی اگر یه مقداری ممکنه طول بکشه، یعنی اینکه ممکنه مثلا من 2 ماه منتظر بشم این اتفاق بیفته، 3 ماه منتظر، اما هر اشتباهی که اون بیاد از من بپرسه، هر اشکالی که اون ببینه و بیاد و از من بپرسه، اون نتیجه میده. یعنی اینکه من در اون مورد میتونم روی روحیه بچه‌م و خلق بچه‌م تاثیر بذارم. اینی که من میام میدون از بچه میگیرم، دائما به شماتتش میکنم، دائما باش صحبت میکنم که تو نباید این کار، حالا دائما هم نه، حتی هفته یه بار دو بارم که میاد با هم دیگه صحبت میکنیم، تو همین یکی دو بار من شروع میکنم سرزنش کردن و شماتت کردن و اینا، به جای اینکه گوش بدم، به جای اینکه اجازه بدم که اون بچه حرفشو بزنه، به جای اینکه محیطی رو یه بستری رو فراهم بکنم که اون احساس نزدیکی به وجود بیاد، که بدونه که آقا به خاطر اشتباهاتش سرزنش نمیشه، به خاطر اشکالاتش سرزنش نمیشه. اگر من این محیط رو بتونم فراهم بکنم برای فرزندم، فرزندم خودش میاد از من سوال میکنه، مشورت میگیره و کارش رو دنبال میکنه. اگر من نتوانم اون محیط رو، البته ایجاد اون محیط، همون موقع هم صحبت کردم، ایجاد اون محیط به این شکل هستش که ما بتونیم روی خودمون کار بکنیم. اگر من یه آدم عصبی باشم، اگر من یه آدم ناراحتی باشم، اگر من یه آدمی باشم که نتوانم خودم رو کنترل بکنم تو بعضی مسائل و نتونم اجازه بدم به بچه‌م که اشتباه بکنه، مسلماً اون فضا، اون محیط صمیمی رو نمیتونم با بچه‌م به وجود بیارم که بعداً بتونم روی زندگی بچه‌م تأثیری بذارم یا روی زندگی دیگران تأثیر گذاشتن روی زندگی دیگران، اهم از همسر، بچه، فرزند، شامل اینه که من اول خودم یه آدم صبور، با مدارا، با تحمل و زمینه ساز باشم، زمینه ساز صمیمیت. چیزی که از درون صمیمیت میاد و من میتونم با بچه‌م مطرح بکنم خیلی چیز ارزنده تریه تا اینکه من بگم بچه جون بیا بشین میخوام بهت بگم که اینجا هولت خیس بود انداختی زمین، اینجا چه میدونم غذا خوردی ظرفتو نشستی، اینجا فلان، که یه چیزای پیش و پا افتاده و دم دستی و میارم زمینه ساز میکنم و به بچه گوش زد میکنم و بچه اگر احیانا یه موقعی احساس صمیمیتم بکنه، اون صمیمیتو، چون من رو خودم کار نکردم، چون آدم صبور و بردباری نیستم، اون احساس صمیمیتو در بچه‌م از بین میبرم.
دقیقاً. بله، بسیار عالی. مطلب تمام برای امروز؟
نصف مطلبم مون، حالا میخوای بر دفعه بعد بخونم بقیه‌شو.
آره بذاریم هفته آینده.
اینو بعد اینو اصلا بذاریم به هفته آینده.
آره هفته آینده همونجور که البته من به شنوندگان هنوز اعلام نکردم، هفته آینده من مسافرت هستم، ولی برنامه آقای پاینده رو ضبط خواهیم کرد و به صورت ضبط شده تقدیم حضور شما خواهد شد. برنامه ها هیچ تغییری در روندش ایجاد نمیشه، ولی برنامه ها رو از پیش آماده خواهیم کرد و در ساعت مورد نظر خودش پخش خواهد شد. ممنونم از تو شهرام گرامی برای برنامه امروز و همینطور به امید گفتگو در هفته های آتی. بریم به اتفاق یک ترانه با صدای محسن چاوشی بشنویم با نام زندان، و بعد از اون هم بریم بخش اول پیام های بازرگانی رو با همدیگه گوش بکنیم.